پس 7 سال معاون وزارت اقتصاد ملی و صنایع مادن، ولی همیشه در رشته خودم بودم. بعدم که شدم وزیر صنایع و مادن در کابینه شریف امامی، خاطرتون هست که در کابینه شریف امامی در حقیقت نهضت صنعتی مملکت شروع شد. اون قانون پشتوانه اسکناس گذاران شریف امامی به این عبارت که هر کسی که یک کارخانه را بندازه، کارخانه تولیدی، این اگر 30% خودش سرمایه گذاری بکنه، بقیهش دولت وام میده با بهره 2.3 و 4%. از اونجا شروع شد که اگه خاطرتون باشه این چند سال دیگه همینطور، مثلا تمام را کرج این کارخونه هایی که داره شد، بلکه همه اون پولایی که مردم در خارج داشتن حتی می آوردن برای همون 30% که استفاده از اون 70% بکنن و چیزی را بندازن. دیگه چیزی نبود که ما حقیقتا تا این اواخر از سوزن بگیری تا اتومبیل، البته مقدار زیادیش شروعش با اسمبلاژ بود که باید باشه، هم کاری کردیم، یعنی ما تقلید میکردیم از ژاپنیا، یعنی کاری که اونا میخواستن بکنن، ولی به تدریج اسمبلاژ تبدیل میشد به مانیفکتچرینگ. این در دوره وزارت شریف امامی و نخست وزیریش که دنبالش هم خود من بودم، ما دو معاون بودیم، یکی مهندس رزمارا بود، رضای رزمارا، یکی من بودم معاونش، که من بعد وزیر شدم، بعد اون همینطور معاون من در وزارت خونه موند تا اینکه اون اتفاق افتاد. باز ارتباط پیدا میکنه با ببخشید با حکومت دموکرات ها در اینجا، آمدن کندی و یه ترتیباتی که دکتر امینی اینجا لاست داده بود با امریکایی ها، اینجا چیده شد و باید دولت ما میرفت. خاطرم هست که بودجه مملکت مطرح بود در مجلس شورای ملی، مردم زیادی در جلو مجلس جمع شده بودن، حتی به میدان بهارستان که من رسیدم، میدان چهارراه مخبر دوله، مامورین سازمان امنیت اونجا بودن، گفتن که وزرا از در مجلس نرن، خطرناک، از در پشت برن تو. رفتیم دیدیم مجلس اصلا قوقاییه، شروع کردن بد و بیراه گفتن به دولت و همه چیزو. مثلا این پسر آیت الله بهبهانی بودجه مطرح بود، پرت و پلاهای زیادی گفت و شریف امامی هم جواب داد و باز اون یه چیزای دیگه گفت. شریف امامی، ها، من پهلوی شریف امامی بودم که یکی از مامورین انتظامی آمد بغل دستش گفت که قربان در مجلس خیلی شلوغه و چه بکنیم. شریف امامی شخصش خبردار شد، گفت به مردم مبادا تیراندازی بکنید، ولی 5 دقیقه نگذشته بود تیر انداختن. اون آقای چیچی بود، خانلری، معلمی بود که کشته شد و مردم دیگه قیام چیز کردن و شریف امامی همونجا کاغذ جمع کرد و رفت، اصلا رفت خونه. و ما اون روز زور با مسعود فروغی که رئیس دفترش بود در نخست وزیری در رزیدانس نهار بودیم، رئیس ILO می اومد، International Labor Organization، مهمان داشتیم اونا رو. اونجا بودیم که مسعود آمد، دیرتر آمد، گفت خب، به من گفت که تا جون کابینه ما رفت. گفتم چی تو شد؟ گفت برای که استعفا داد، منم استعفا نامه بردم حضور علازر. علازر هر چی دنبالش میگردن رفته یه جایی، گفته من نمیام. من که گارد فرستادن آمد و علازر بهش گفته بودن که خب چه و فلان، گفته بود که نه، مثل که نباید من باشم، گفته نمیتونم، فهمیده بود که مجبور بره. گفته بودن حال برید فکراتون بکنید تا روز شنبه، ولی شنبه که دو مرتبه احضارش کردن دیگه امینی آمده بود، امینی رو انتخاب کرده بودن، ببخشید، ولی فکر میکنم برخلاف میل علاقه زد بود،
یعنی امریکایی ها به حقیقت بدون
ترتیب، بدون ترتیب، بدون ترتیب.
شریف امامی راجب این مسئله صحبتی با شما نکرد؟
راجب این نه دیگه، همین بود که میدونیم دیگه، این خیلی روشن بود، برای که این بازی ها را افتاد که به اصطلاح امینی بیاد. صحبت بختیار هم بود، هم تیمور بختیار و امینی با هم یک کاری کرده بودن و بعد امینی شد. به هر حال امینی آمد، خیلی خوب، ما رفتیم خونه همون نشستیم و ولی دوران خیلی بدی بود، مملکت خیلی خیلی خراب، برشکسته، همه جا اعلان کرد مملکت برشکسته است، نمیدونم چی چیه دیگه، اعتبارات از ما گرفتن اینها. و اعلیحضرت خودشون آمدن پلی کندی، آمدن پلی کندی که آمدن گفتن آقا چه کارایی باید بشه، خب اگه کاری قراره بشه خود من میکنم دیگه. از همون جا بود که اون شیش ماده و عرض کنم که شیش ماده انقلاب و اصلاحات مرزی و تمام این مطالب که این الان عرض میکنم خدمتتون. امینی که زیاد نموند، هفتشون موند و بعد خودش دیگه نمیتونه اصلا استعفا داد، چون وزرای خیلی مزخرفی انتخاب کرد، با وجود که سالها در انتظار که اگه اینا رو امینی بشنوه، من دیگه خود و خیلی هم باش دوستم، ولی این حقیقت. تا اینکه قضیه شیش ماده آمد پیش، جلساتی داشتیم در حضور اعلیحضرت وزرای اقتصادی و دو سه تای دیگه.
شما
نه ببخشید، بعد کابینه امینی رفت، علم آمد. در مدتی که شریف مامی کابینه ما رفت، من خونه نشسته بودم. دو چیز برای من اتفاق افتاد. اولا برادران رشیدیان از کالج امریکایی به من آشنا بودن، آمدن که گفتن که تو بیا بشو مدیر عامل بانک اصناف. گفتم اصلا بانکیه نیستم، اصلا سفته امضا نکردم اینا. گفتن نه، برای که از دوران وزارت تو معاونت دی ادیتور میشناسن، ما میخوایم مردم پولشونو بیارن تو این بانک بذارن. گفتم من نه، رفتم مسافرت، برگشتم دیدم از دربار من احضار کردن. تعجب کردم، علازه فرمودن که بانک های خصوصی در چه جوریه، و اصلا قربان بانک فکر کنم بانک چی چیه، اون بانکی که همین من اون بانک بزرگی خصوصی چی بوده ایش، اون اثر بهتره. گفتن یه بانکی شما رو میخواد ببره، چرا نمیرید؟ اصلا قربان شکر بانکی نستم اطلاعات. گفتن نه، اینا فقط از اسمتون میخوان استفاده بکنن. خب برید. گفتن چشم. سه ماه هم رفتیم رئیس بانک، مدیر عامل بانک اصناف، تا اینکه یه روز آقای علم در دوره وزارت من علاوه بر آشنایی خانوادگی و علت کارخانه قند بیرجند و اینا خیلی تماس کاری بیشتر پیدا کرده بودیم، من گفتن که بیاید برید چایی بخوریم منزل ما. رفتم اونجا، دیدم که آقای مرحوم دکتر امید اونجاست، خانم فریده دیبا بودن، دکتر صالح بود و دکتر جانشاهی، عبدالحسین جانشاهی. ایشون گفتن که علازد هم فرمودن که من بنیاد پهلوی رو تأسیس بکنم و فرمودن که برای هر رشته‌ای یک نفر انتخاب بکنم و اسم شما رو بردم. دکتر صالح برای امور بهداشت، شما برای امور صنعتی و از این چیزا، دکتر امیر برای کارهای حقوقی، فریده خانم برای کارهای زنان و رفاه اجتماعی و از این حرفا. ولی خب چون ما سمتمون، منم وزیر بودم، آقایون هم اکثر وزیرین، من نمیتونم بگم شما معاون من بشید، مشاور میشید همه تو.
این چه سالی؟
1941 1341 درست از اول بنیان شد. علم رئیس بنیاد پهلوی، ما اونجا همکار بودیم با آقای علم. بنیادم اون زمان هیچی نبود، خیلی
سرمایش
در حدود 400 میلیون تومان بود که آقای بهبانیان اونجا یه کاری کرده بود که خیلی هم قرض کرده بود، نمیدونم پل خرمشهر با قرض ساخته بود، نمیدونم هتل هیلتون شروع کرده بود با خیلی جرأت عجیب و غریب، واقعا من ادمیراسیون دارم براش. ولی خب
هدف های بنیاد چی بود؟
اولا خدمتتون عرض بکنم که ما در بنیاد پهلوی 2 میلیون دلار بورسیه داشتیم در سال آخر، برای همین ملعونین که آمدن بعد کنفدراسیون شدن، 2 میلیون دلار ما بورسیه داشتیم، بورس تحصیلی و در امور اصولا ایژوکیشن، بهداشتی دیگه، نشر کتاب، کتاب های بنیادی دیدید و امور مذهبی هم بود.
سازمان ترجمه
نشد اون... بله بله، سازمان ترجمه نشد هم یار شاتر با ما کار میکرد دیگه. عرض کنم که و یک موضوعی که خیلی ها نمیدونن که این بودجه عمر بنیاد یک دینارش صرف دربار نمیشد، یعنی اعلیحضرت از این یک ریال هم استفاده نمی کردن. این منتها خودش توسعه داد بعدن. اول خیلی خیلی کارمون خیلی چیز که من فرستادم رفتم لندن، تمام این قرضایی که از انگلیسا کرده بودیم داشت دیفالت میشد، من رفتم اونجا با ای سی جی دی صحبت کردم، چیکار کردم، اینا رو عقب انداختیم تا اینکه این دوره بنیاد بود، تا اینکه علم شد نخست وزیر در همون موقعی که بنیاد بودیم. باز ما نشسته بودیم و احضارمون کردن که شما شدید وزیر صنایع و معادن در کابینه علم.
روزی من راجب بنیاد چند ساله بهتون چون خیلی کسی تا به حال نبوده که راجب بهش صحبتن. در حقیقت هیئت مدیره بنیاد تصمیم میگرفت که بنیاد چه خواهد کرد؟
بله دیگه، یک نایب التولیه بود. نایب التولیه تولیتش با خود اعلیحضرت بود. نایب التولیه شریف مابوی بود. هیئت نظارت داشت سال یک مرتبه که رؤسای مجلسین بودن، وزیر دربار بود، نخست وزیر بود، رئیس داستان کل کشور بود و همین اینا هیئت نظارت.
اینا با سمت
هایی که داشتن که نظارت میکردن در کارهایی که شده، خرجهایی که شده. بعد ما هم اونجا بودیم، مثلا خانم دکتر مصاحب بود برای کارهای فرهنگی، این بورسیه ها دست اون بود که واقعا هم خیلی خیلی خوب کار میکرد. مثلا مطلق علازد آینامه ای خودشون امضا کرده بودن که افرادی که واجد شرایط هستند این بینا بورس داده بشه. این بود که از طبقه پایین خیلی زیاد بودن، شاید همین هم اشتباه بود، داره که اینا از یک محیط خیلی پایین میامدن به لس آنجلس و همطور که دیروز به خدمتتون عرض کردم که اینا ظرفیتش نداشتن. حالا به هر حال دیگه در بعد در علت این که میگن چرا بنیاد در کارخونه داری ضعیف بوده، علازت برای این که مردم تشویق بکنن گفتن که بنیاد در کارخانه هایی که مورد احتیاج مملکته یک میزانی مختصری سرمایه گذاری کنه که به اطمینان به این مردم دیگه بیان. مثال میزنم سیمان تهران، عرض کنم که سیمان فارس و خوزستان، بعد کم کم شرکت جنرال موتورز دیگه، بعد تیسن آلمان دیگه و خیلی از کارخونجات بودن که تمام اینها من نمایندهشون بودم در هیئت مدیره. و مطلبی که خیلی ها نمیدونن، حتی نزدیکان من هم هی به من تعجب میکنن که وقتی به این خیلی ما کم تبلیغ میکردیم، اینی که از این پول بنیاد هیچ مطلقا دیناری به نفع اعلیحضرت نبود، یعنی شخص نفع شخصی. آیین‌نامه‌ای که خودشون توشیح کرده بودند باید طبق اون عمل میشد. میگفتن من ممکن رو دروسی گیر کنم، آجدانم میان دیگه بچه‌م بفرستن بورسیه، اگر مطابق این نبود این چیز ندید. مثلا یکی از نزدیکان خانم فرید خانم، نمیخوام حالا اسم پدرش ببرم، پسری داشت میخواست که بیاد بورسیه بنیاد بشه. منم گفتم به فرید خانم بابا آخه اینطور رو گفت من نمیشه، گفت نمیشه، این مطابق این آیین‌نامه نیست. اونم غر کرد با اونو، بد شد با اونو، از این حرف هم بود.
پس یه سلسله فعالیت های بنیاد بود برای به اصطلاح توسعه سرمایه خود بنیاد هم بود،
توسعه سرمایه خود بنیاد، امور ایژوکیشنال، امور بهداشتی، عرض کنم که امور فرهنگی و همین به اصطلاح نشر کتاب و بهترین کتاب سال و از این جایزه هایی که می دادن. بعد بعد
و اون وقت این هیئت مدیره عوض
میشد، یا این هیئت مدیره عوض نمیشد دیگه، همینه که عرض کردم. بعدن که شریف مامی آمد، حالا عرض میکنم خدمت در کابینه علم که بنده بودم اتاق صنایع درست کردم با تصمیم نامه، قانونش رو بعد گذروندیم. موقعی که با تصمیم درست کردم شریف مامی نخست وزیر سابق کردمش رئیس اتاق صنایع که علازه، گفتن قبول میکنه، گفتم والا شاکر اگر بخوام ممکنه قبولی که میخوام از اولی چیز قویی بشه. اونجا بود و در اتاق صنایع هم واقعا خیلی کمک کرد، اونجا با صاحبان صنایع و اینا چی داشتیم میگفتیم؟
راجب بنیاد صحبت میکردیم، ولی حالا راجب این که افرادی که درش در هیئت مدیره بودن در دائمی بودن
خانم مصاحب برای کاری ساله برای کاری بهداشتی بود که بود نه. بنده برای کارهای صنعتی بودن و امور مهمانخانه ها که خودش مستقل بود، بانک عمران در حقیقت مستقل بود که دکتر رام اونجا بود و در بانک عمران البته شورایی داشت که ما هم عضوش بودیم که اونم بودجهش با خود بنیاد چیز میکرد دیگه. عرض کنم آقای شادمان اخیراً بود، ولی قبلش اون کسی بود که فوت کرد که اسمش یادم رفته، اونم بود.
بله. شما تا آخر ضمن کارهایی که میکردید
تمام مدت از سال 1341 تا تا قبل از انقلاب بنده بنیاد بودم تا 3 ماه قبل از انقلاب که اونم خیلی باز عجیب و غریب بود، برای که یک روزی آمدم برم بنیاد، گفتن جای شما یکی دیگه نشسته، آقای ویشکایی، نه بدونه که به ما خبر بدن، نه به شریف امامی هم که رئیس بنیاد بود، اونم یک کسی به نام امامی نامیره گذاشته بودن بدونی که به شریف امامی بگن. همین روزای هرج و مرج بود من. که ما خیلی تعجب کردیم
کی میتونست این کار رو
خود علاسه دیگه
ولی
دیگه به این دلیل تولیت بود دیگه به دلیل این که هر کی سناتور و وکیله در بنیاد نباید باشه من. ما بعد از این مدت اصلا نه حرفی نه چیزی و اون خیلی برای ما ناگوار بود خیلی ناگوار بود. یکی این ناگوار بود این روزه آخر بعد از کنم که یه خورده دستگاه سلطنت ضعیف شده بود و دستگاه اعلی حضرت تقسیم شده بود بین دستگاه اعلی حضرت و اولیا حضرت متاسفانه که یه عده طرف این طرف بودن یه عده اون طرف، اولیا حضرت یک کارایی میکردن که شاید زیاد شاید فکر میکردن کمکیه ولی صحیح نبود. مثال یه روز من از شمال آمده بودم در یکی از شرکت های بنیاد، دیدم عقب من میگرده قاسم لاجوردی که نایب رئیس اتاق بازرگانی بود که آقای دکتر نصر رئیس دفتر اولیا حضرت گفتن که از قول اولیا حضرت که شما از اتاق بازرگانی استعفا بدید. خیلی من ناراحت شدم، حکومت ازهاری بود، خیلی ناراحت شدم و یه روز ازهاری اومده بود سنا منو کشید کنار گفت راستی دکتر جای خیلی من دوست بودم با ازهاری خیلی، گفت مثل که اولیا حضرت میل دارن شما رو. گفتم چرا؟ قضیه چی بوده؟ اولیا حضرت اومدن بازاری ها رو جمع کرده بودن از بازار و یکی دو نفرم از این آدم های مال این آدم های سابسنت های شلوغ اونام بودن، موقعی بود که بازار تعطیل کرده بودن. اولیا حضرت سوال میکنن چرا بازار تعطیل کردن، گفتن فلان، گفته بودن خب بچه رو دار بازرگانی کار نمیکنه اونجا. اینا گفته بودن که این دو نفر که از بازاریا نبودن گفته بودن که اونجا اصلا اتاق بازرگانی رو بازاریا قبول نداره. گفتن چرا؟ بابا اون که رئیسش یه سناتوره، بیزنسمن نیست. اولیا حضرت هم گفته بودن خب چرا عوضش نمیکنید. تا اینو گفته بودن اینا بول گرفته بودن. این خبر من دیدم که نمیشه. و اصلان افشار که خیلی با من دوسته و رئیس چیف پروتکل بود دیگه، گفتم که میخوام حضور علازت، گفت بل اید قدیر آخرین سلام، آخرین سلام علازت بود و شاید بین دو تا سلام بتونی به 5 دقیقه این مطلبت برز بود. حتی میاد اویسی بیچاره و من میگفت که اویسی که فرماندار نظامی بود، گفت مبادا حرف اینا رو گوش بدی. من میترسیدم دیگه، اصلا نرفتم دیگه اتاق، نشستم خونه کارام این میوردن اوت. بالاخره اولیا حضرت دست داده بود. بعد اعلی حضرت فرموده بودن که نه فردا بیاد، من کارش دارم. من از یادم نمیره اون روزی که آخرین دفعه شرفیابی من بود حضور اعلی حضرت، اصلا شاه صابر نبود، رنگ رو رفته اصلا، این چشمه و سفید آمده بود بیرون و آمدن و من اصلا گفته بود حرفای ناراحت زیاد نزن. خیلی اعلی حضرت تارشون چیست و بودم اروان اینا یه عده هستن، عده کمی هستن، اینا اعتصاب کردن. گفتن دیگه این کارگرای ما چرا این کار میکنن؟ من که همه چیز به اینا دادن، اینا چرا عید حساب کردن؟ منم دلم پر بود، گفتم اصلا واقعا کارگرای خود اعلیحضرتن. خاطر مبارک هست شاکر وقتی سود سهام مطرح بود دست کردم که این کار صحیح نبود و اینا، ما میخود جرات میگفتیم دیگه نرفا و نوارد. گفتم عده کمی هست که عید حساب میکنن در گمرکات، در کجا، در بانک، در فلان، در چی اینا. و از راه رفتن آمدن جرفته، گفتن پس اونایی دیگه کجا؟ یعنی اگه اینا عده کمی هست پس موافقین چرا یک کاری نمی کنن؟ گفتم خورم هرچی هم میفرمایید. این آخرین جلسه بود که حضور عزت من بودم. بله، این کار بنیاد بود. سوالی دارید؟
فقط دیگه دو تا سوال راجع به این کار بنیاد، بعد بریم بقیه چیزا رو دنبال کنیم. این صحبتایی که گفته میشه راجع به بنیاد که این یه راهی بود برای اینکه دربار دخالت کنه و پولی از بنیاد نصیب دربار بشه، اینا شما هیچ چیزی راجع به این هیچ مطلبی؟
من که گفتم بهتون
نداره، نبود چیزی،
هیچ هم چیزی نیست. این فقط دشمنان این حرفی میزنن. از ده ممکنه که از بانک عمران که دستگاه مستقلی بود، ممکن بود که وام های بانک عمران به افرادی در دربار میداد، یا وام میداد یا هرچی
با شرایط
مساعد تر. ولی از بودجه بنیاد حتی ماها حقوق نمی گرفتیم. ما اسمن می گفتن ما 1000 تومان بهشون بدید که نگن هیچی نباشه. و اصلا منتها ماها که در مثلا من خودم میگن خب پراد چرا این یه خود چیز نیز داره، برای که تمام شرکت هایی که بنیاد داشت، شرکت سیمان تهران، چیچی جنرال موتورز، اینا که ما هیئت مدیره بودیم، طبق تمام قوانین وقتی مجمع عمومی بنیاد بود که بودجه چیز میکنن، از منافع چیز یک مقداری به هیئت مدیره پاداش داده میشد. خب خیلی بود دیگه، خیلی میشد دیگه. فرض کنید سیمان تهران شد سالی 300,000 تومان مثلا، فرض کنید اون یکی دیگه اون دیگه مال خودمون بود. برای که ما مثل سایر هیئت مدیره کسای دیگه هم بودن، من نماینده بنیاد بودم. این
یعنی اعضای هیئت مدیره شرکت ها از سود اون شرکت ها به هر حال یه سهمی بهشون
همیشه در مجمع عمومی که میاد. فرض کنید آقای مجید علم که مدیر عامل سیمان تهران بود، که بودجه وقتی مطرح میشد و تصویب میشد منافعی داشت، میگفتن از این منافع قبل از اینکه به صاحبان سهام داده بشه یه میزانی بین میدن به اعضای هیئت مدیره. این اصلا قانون در تمام شرکت ها هست، این چیز خاصی نبود.
بچه‌ها حالا برگردیم به از نظر زمانی به اون وقت که رفتیم و
تا اومدیم دوران علم. دوران علم بود و کار به همین 6 ماده انقلاب بود. اعلیحضرت هم فرموده بودن که هدی بودیم ما، که فرمودن که شما اجازه دارید سیگارم بکشید تو سرکله هم بزنید، نظرتون ولی بدید
در چارچوب کابینه
راجع به 6 ماده که اصلاح درزی بودی، که سود سهام به کارگران، که فروش سهام کارخانجات به مالکین، و همین یکی دیگه یه چیز دیگه
سپاهیان
فلان. بنده در 2 چیز مخالفت میکردم، چون الان اجازه داده بودن که هر حرفی واقعا زده بشه. از سنجانی هم بود، مال وزیر کشاورزی که مأمور اصلاحات ارضی بود، که بعد فهمیدیم که مجبور بود این کار بشه. منم خیلی صراحتا شدید مثلا سود سهام به کارگران اونجا هست که نمیدونم که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، که یعنی چه به کارگر از سود سهام سود 20% بی خودی به کارگران بدن، یا در منیجمنت اینا رو دخالت بدیم کارگر ایرانی و این جلو سرمایه گذاری رو میگیره. این هم تا روز آخر. یکی هم فروش سهام کارخانجات دولتی که دست من بود در وزارت صنایع، اینه بدیم به سهام، بدیم به مالکین. اصلا خود مالکین چند تا ضربه بخورن دیگه، این کارخونجا ضرر میده الان، اجازه بفرمان که این کائنا رو به نفع برسونیم بعد بدیم به سودش به مالکین که اولا یه چیزی گیرشون بیاد، بگه نه اینکه کارخونه این ورشکسته که برای این مالکین یه دفعه شما ملکشو نمیگیری یه دفعه از این ورشکسته.
این کارخونه های خصوصی بود که دولتی شده بود،
تمام کارجات دولتی بود، اینا از سازمان برنامه همه اومده بود وزارت صنایع، تمام کارخونه جا و خود اعلیحضرت البته اون موقع چیزی نفرمودن، ولی دو سال بعد به شریف امامی گفته بودن بابا این زیایی حق داشت جلیزی بریزیم. ما چند نفر بود که مخالفت میکردیم با این نصرالله انتظام مخالفت میکرد، یکی دیگه هم بود اون بیشتر بعد موضوع گفتن خب خیلی خوب، حالا شما عقیدتون ببینیم مردم چی میگن، رفراندوم بکنیم. رفراندوم اسمش برده بود اونایی که وارد بودن که قربان این کار نکنید، مصدق یه دفعه این کار کرد این صحیح نیست و فلان، تا اینکه یه روز جلسه هیئت دولت دعوت کردن و گفتن خب اون افرادی که رفراندوم کردن، البته چه رفراندوم، همه گفتن شیش ماده خیلی خوب و فلان و بشه، گفتن اون افرادی که با این مواد انقلاب ما موافق نیستن قاعدتا باید جاشونو بدن به یه کسای دیگه. ما فهمیدیم ما باید بریم، فهمیدیم که باید بریم. مثلا جمال امامی هم سفیر بود در مصر، از اونجا کاغذی نوشته بود راجع به عریضه عرض کرد و راجع به رفراندوم که با این کار نکنید نکنید، گفتن که جمال امامی هم برای ما اومده حالا آدم شده، مثلا اونم فوری برش داشتن از اونجا. پیش ما رفتیم و عالی خانی اومد جای من یادتون باشه، بعد عالی خانی شد باز وزارت خانه رو یکی کردن و بازرگانی و صنایع عالی خانی شد وزیر صنایع. این بود دوران کابینه علم. بعد من باز برگشتم تو بنیادی که داشتم، همیشه دانشگاه هم داشتم.
در این دوران شش ماده انقلاب سفید هیچ بحثایی که میشد توی هیئت دولت اینا علاوه خودشون در این بحث شرکت،
تمام خودشون شرکت ما هم هر چی برای ضربه شد میرسید، ولی چیزی بود که باید انجام میشد. مثال میزنم، ارسنجانی بعد شد سفیر در روم، من که رفتم روم دعوت کرد از من، آدم فهمیده بود، یک ناقلای خیلی فهمیده بود. گفتم آقای دکتر سجودی من و حرفایی که می زدن مگه اشتباه بود؟ آقا تو چرا موافق؟ می گفت تو پرت بودی، این مطلب این باید می شد، من خرم گیر آورده بودن که این کار باید می کردم، شدیدم عمل کرده، هیچ کس دیگه قادر نبود این کار بکنه که بیاد با فرض کنید با این مالکین بزرگ در بیفت و اینو، من بودم چون پر رو هم بود و واقعا کار بدی بود.
این مسائلی که بحث می شد راجع به این شش ماده یادتون میاد که در چه زمینه های مخالفت بود؟ یعنی چه جور مخالفت؟
مثلا یک مخالفتی راجع به اصلاحات ارضی، راجع به اصلاحات ارضی معتقد بودن یه عده‌ای که این مالکین ایران اینا پایه های سلطنت هستن و اینا خودشون مردم اون منطقه رو اداره میتونن بکنن، اینا رو اگر از دست بدیم اصلا اساس ثبات مملکت از بین میره. اساس مثلا این بود، یکی این که زاره ایرونی با این ترتیبی که شما میدید به این فرض که 2 هکتار زمین داره، این اصلا نمیتونه کاری بکنه که اصلا نونشو در بیاره. این البته توأم باید میشد با یک کوپراتیف هایی که کردن یه مقدار خیلی بد عمل نشد، بنابراین این عملی نیست و این بهتره که نشه. سود سهام کارگران هم به علت اینکه از سرمایه گذاری جلو میگیره، اینم کار صحیح نبود. اون منافع چیز مال کارخانجات دولتی هم که بدن به مالکین اونم مصلحت نبود. دیگه چی بود از ماده؟
زنان بود.
زنان. اون کسی حرفی نداشت روش بزنن.
ولی اون وقت شما خبرای این مخالفت هایی که امثال آقای بازرگان یا خمینی اینا میکردن میشنیدین؟ چون بعدن خب تمام این چیزا در اومد که تا چهر اینا مخالف بودن و مطالبی که نوشتن، فتوایی که دادن.
نه خیلی، من فقط از کابینه علم یه چیز دخاطرم هست، که در توی هیئت دولت نشسته بودیم، علم پای تلفن خواستن. وقتی برگشت کرکر خندید، گفت به آقایون میدین کی من خواست؟ آقای شریعت مداری. موقعی بود که اون خرداد کذایی بود که شلوغ کرده بودن، که خسروداد فرستادن هرچی طلبه و شلوپلشون کردن. آقای آیت الله شریعت مداری گفتن که آقای نخست وزیر ما که سوختیم اینجا. منم در جواب داده گفتم آقای شریعت مداری کجاتون سوخت؟ الان واقعا خوب عمل کرد، رفت تمامات خمینی هم اونجا بود دیگه، اینا رفتن ریختن همه این چیز کردن که جلو این بگه نه خطرناک است. همونجا شروع شد. 42 سال 42 بود دیگه، گذشته 42 15 خرداد که اینا اون روز هم خیلی مهم میدونن این آقایون. این دوره وزارت با آقای علم بود. بعد برگشتم بنیاد، بعد انتخابات سنا شد. بعد من به شریف امامی گفتم خب ما چرا سناتور نشیم؟ چطوره که بشیم؟ گفتن که شما اگر میخوای سناتور بشید باید برید وارد حزب بشید. حزبی هم که خیلی شانس سناتوری داره، حزب ملیونه. حزب مردم شانس نخواهد داشت. گفتم والا حقیقتش اینه که حزب ملیون رئیسش عطاالله خسروانیه، که من حیفم میاد که اون رئیس من بشه. اینجا اقلا پروفسور عدله، چون پسرموی زن سابقم بود دیگه. گفتم اقلا اینه میشنسیم. گفتن شانس نداری. گفتم ما رفتیم، رفتیم حزب مردم، مبارزات انتخاباتی شد، رفتیم مشهد. حالا برادرم محمود حزب ملیونه، من حزب مردم. آخه ما کنسرواتیوا بودیم، ملاکین بودیم، آخه حزب مردم چیزاست دیگه. اونا با می رفتیم بالا منبر نوت می کردیم بر ضد هم دیگه. اونا می گفتیم
برادرتون کاندید
بود؟ بله بله، اون وکیل مجلس، اون شد وکیل مجلس. و عجیب اینه که منم به اسم پدرم، چون اونجا همه شهرستان ها سنار باید همه شهرستان ها بودن، واقعا رأی به من داده بودن. ولی وقتی هم رأی ها رو در تهران، هر روز آخرم رفتم پل استاندار، گفت نه به ما دستوری نیده، ممکنه تام رأی داشته باشی ولی دستور چیز دیگه، مال تو نیست. ما قبل از اینکه رأی ها خونده بشه برگشتم تهران. رأی ها رو که خوندن گفتن که بله از مشهد سناتورها طاهر زیایی و تیمورتاش، بیچاره منوچهر تیمورتاش، ای دیگه همه برام گل فرستادن اینا. فردا صبح گفتن اشتباه شده. اشتباه شده و باز از ملیونی ها رو کردم. منم خیلی ناراحت. رفتم و گفتم به عرض علازه برسونید که ما آبروی ما رفت اونجا. این چیه؟ اینا گفته بودن خب یه فکری براش میکنیم. این بود که شدم سناتور انتصابی تهران، که 12 سال سناتور بودن از تهران. در مدتی که سناتور از تهران بودن، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم بودم. البته اون هم میدونه انتخابی بود، یعنی انتصابی نبود، یعنی واقعا رأی مخفی میدادن. اونا هم علتی که من انتخاب کردن برای که دیدن که من بیطرف هستم، اگه تاجری بذارن ممکنه به نفع خودش یه کاری کنه. اینو من همتون منصد رو خود صاحبان صنایه، بله بله، خودشون رأی میگرفتن دیگه. من
یعنی سندیکای بود که
همین
عضوش بودن یا چه جور؟
نخیر، اینها اولا یک اعضای هیئت نمایندگان اتاق بود که بین تمام صنایع از صنایع مختلف عده بودن چند صد نفر، که از بین اونها اون وقت رأی میدادن برای ریاست اتاق. در جلسه بود در حضور وزیر وقت، که مثلا هوشنگ انصاری بود، یه وقت جمشید آموزگار بود، وزیر اقتصاد وقت، رأی میدادن برای ریاست اتاق و نواب رئیس اتاق. 4 تا معاون داشتیم.
وظایف اتاق چی بود؟
وظایف اتاق اولا این بود که در حقیقت هماهنگی سنما، کار اجرایی اونطوری نداشتیم و رفع مشکلاتشون. بخش خصوصی مشکلات زیادی داشت که دولتی ها متوجه نبودن. خب من چند دفعه مثلا رفتم پلی اصفیا برای در دل بکنم که این مطلبی کاری که وزیر دارایی کرده، کاری که وزیر بازرگانی کرده، به این دلیل و به این دلیل صحیح نیست. اون وقت یا اینا خودشون درست میکردن. اگر درست نمیشد من تقاضا میکردم از نخست وزیر وقت، اگر نمیشد ما راه داشتم به اعلیحضرت، که ما این راه من به اعلیحضرت به این دلیل بود که در حقیقت مشکل گشای کاراشون بود که چرخ صنعتی خوب به چرخه در حقیقت. کار مالیاتی داشتن، کارهای اعتباری داشتن، کارهای سهمیه داشتن، کارهای خیلی خیلی گرفتاری داشت.
و این بسیار رابطه بین اتاق بازرگانی از یه طرف با صاحبان صنایع و از یه طرف با دولت، یه حالت واسطه بین دولت قوانینی که می آمد توی دولت، اینا رو آیا اتاق بازرگانی می دید قبل از اینکه بیاد؟
بعضی هاشونه می دید، بعضی هاشون نمی دید. و اما حسن این که سنا من بودم، چون در سنا من رئیس کمیسیون اقتصاد سنا بودم، اونجا قوانینی که مربوط به اتاق بود می اومد اونجا، گاهی وقتا اینی رجوع می کردیم در اتاقم بررسی و مطالعه می شد. بعضی هاشون هم که دستوری بود باید می شد. مثل چی ارز کنم؟ مثلا مالیات کرارن یه چیزایی بود که یه مالیاتایی بود که مثلا اینا بقیدشون سنگین بود، دولت میگفت صحیحه و حرفشون حرف دولت پیش میرفت، نمیشه جلوش بگیریم. و خب خیلی چیزایی بود که من الان حقیقتش اینه که درست یادم نمیاد، ولی ما کمیسیون اقتصاد هفتی دو مرتبه داشتیم. تمام لوایح اقتصادی اول میومد کمیسیون اقتصاد.
این در حقیقت این بحثایی که میشد توی کمیسیون اقتصاد تا چه حد جدی بود و اثر میذاشت؟ آزاد بود،
خیلی آزاد. در کمیسیون غیر از سنا بود جلسه رسمی. واقعا اونجا نتیجه جلساتی که به رئیس سنا گزارش داده میشد، که رئیس سنا اینه یک مطالبی بود که شاید مخالف نظر دولت هم بود، خودش سعی میکرد که درستش کنه، که باز هم یه نقد داشت به اعلیحضرت. اینجا بود که آقایون وزرا خیلی مهم بودن، وزرایی که واقعا فهم داشتن یا اینکه نظری نداشتن خیلی کمک، چون پیر مردای سنا واقعا نظری نداشتن و همه هم افراد با تجربه، هم افرادی بودن که یا وزیر بودن یا استاد بودن یا کسایی بودن که واقعا فهمیده بودن دیگه، و خیلی 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 کارا رو میتونست که جلوش بگیره. ولی مثال میزنم، یکی قانون مالیات واقعا زمان خودآموزگارم بود، برخلاف مصلحت بود و دادیم به رئیس، و بعد رئیسم علازاد مسافرت بودن و در مجلس اینو به تصویب رسون. شریف ما میبینه در موقعی که علازاد مسافرت برمیگردن، پای پله های هواپیما که وای میسته اونجا جز عنوان رئیس مجلس تنا، علازاد این نگاهی میکنن و میرن و با اوقات تلخی برمیگردن، میگن خب ما قانونا رو به صورت شیر میبریم در مجلس، موش میاد بیرون. همین. خب میدونه اینا هم دیگه آقایون بیچاره ها مجبور بودن، یا اینکه باید همشون با هم هم صدا یه چیزایی رو مخالفت میکردن، یا اینکه
وقتا علاقت بین دولت و مجلس چه حالتی بود نقشش؟ یعنی مثلا فرض کنیم که اگه چیزی رو دولت پیشنهاد میکرد، یه لایحه میآوردن و نظر مجلس چیز دیگه بود، این چجوری چی میشد در چنین شرایطی؟
بستگی داشت، میدادن دو مرتبه بررسی کنن، دو مرتبه ببینن، نظر خاصی که نداشتن. این بستگی داشت به اون دولت مربوطه و وزرای مربوطه. یکی از کارهای اشتباهی که اون موقع بود این بود که وزرا خود به خود شرفیابی داشتن و اینها مطالبی میگفتن که اون یکی دیگه چیز دیگه میگفت. میدونید علازت توی انفاس قرار میدادن. این مثلا کار، یا فرض کنید اتاق بازرگانی، آخه یک نفر چقدر ظرفیت داره؟ من خودم میگفتم چرا عرضت هم میفرمون هر دو هفته یک مرتبه رئیس اتاق بازرگانی بیاد شرفیاب بشه. البته مطالبی داشتیم ولی نه اونطوری که وقت علازت بگیره. توجه فرمودید؟ این مثلا بقیده من کار علازت زیاد میکرد، یعنی مایل بودن از همه چیز مطلع باشن و مطلع هم بودن، واقعا مطلع بودن. مطالبی دارم که واقعا از نظر هوش و ذکاوتی که بود از همه چیز مطلع بودن، همه رو میشناختن. منتها چه آدم رئوفه، چه آدم مهربانه، چقدر دموکرات. من تعجب میکنم از اینایی که میگن علازت ظالم بود. شما میشناختیشون، دیده بودید اصلا. هیچ وقت حرف صحیحی قبول میکردن، واقعا قبول میکردن. هیچ همچی نبود که بگن فقط حرف منه. هر کسی در هر کار خودش اجازه داشت صحبت بکنه. و من فکر میکنم یه مقدارش ببخشید همکارانمون بودن، یه مقدارش که اون مطالبی که باید صحیح به عرض رسونده نمیشد یا به دلایلی شاید میقبولوندن به علازت، بگن خودشون اصلا نه نظری داشتن نه هیچ.
شما جلسات شورای اقتصاد که شرکت میکردیم دیگه، زمان که وزیر بودیم که
بله بله در موقع وزارت، بله در رئیس اتاق بازرگانی شرکت نمیکرد.
در جلسات شورای اقتصاد خب بحث میشد روی خیلی از مسائل
خیلی ها
اینا حالتی چی داشت؟ بعضی اوقات گفته شده یا نوشته شده که همه چیز تو ایرون، مثلا الان بعد از انقلاب گفته میشه که همه چیز تو ایرون بالاخره خود علازت تصمیم میگرفتن. این هم چیزی بود؟
نه خیلی. اونجا شور میشد، صحبت میشد. مثلا فرض کنید سر کارخونه کود شیمیایی شیراز موقع ما بود، اون موقع خب اتحاد مثلا شدیدن مخالفش بود، میگفت که کارخونه کود شیمیایی مصلحت نیست که در شیراز باشه. آقای وزیر صنایع که شریف امامی بود یا نخست وزیر بود، نخست وزیر بود، من وزیرم اون موقع، گفتن باید گاز ارزان بیاد که شیراز صنعتی بشه. این فقط این کارخونه نیست، بعد ابتهاج میگفت که تولیدش خیلی زیاده، 80,000 تن کود شیمیایی که بعد احتیاجات مملکت رسید به 500,000 تن. البته یک و دوی شدید هم حضور علازت میشد ولی علازت گوش میدار، میگفتن نبا با حرف بذار از صنایع صحیحه که از همونجا هم ابتهاج غر کرد و دیگه بیروش کردن رفته بودی. علازت اصلا در فکرشون اینطوری نبود. البته مطالبی بوده حتما که ما خبر نداریم، افرادی که اون وسط ها قاطی می شدن، هم اسم ببرن، به بعضی از طرح ها رو خراب می کردن برای نوزرا، افراد دیگه برای نفع شخصی که اتفاقاتی می افتاد. من اطمینان دارم مثلا همون دوست عزیزتون آقای حسفی خبر داشت از بعضی چیزا، ولی خون جگره میخورد کاری رو نمیشد کرد. بود این مداره. مثلا فرض کنید که کارخونه لوله‌سازی اهواز کارش با دماکروب تمام شده بود، یعنی بهترین کارخونجات لوله‌سازی، یک دفعه دیدیم که علازه فرمودن که یک کارخونه امریکایی که دو قیمتش خیلی ارزون تره. این آلمان ها گفتن بابا این ما میشناسیم، این قادر نخواهد بود، کار عقب میداد و همینطورم شد. که بعدش علازه در سخنرانی شب عید گفتن بله چه اشتباهی شد که نشد. اینا کی در اون کار دخالت داشت؟ یه افرادی که نمیخوام اسم ببرم، اینا یه که بود اون وسط ها، اینا اونایی که مسئولیتی در مملکت نداشتن یه همچه اتفاقاتی می افتاد به علت نزدیکی های دیگه ای که با علازت داشتن.